ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران در 13 آذر ماه و اوایل دوشنبه شب و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در ساعت 7 شب تهران با چندین گزارش و گفتگو و اخباری که همکارانم تهیه کردن برای این ساعت شما. این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای رادیو فردا رو با خبرها شروع میکنیم، ولی بمونید حتما با ما باشید. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای این شب تهیه کردن. جمشید زن در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. فرانسه و بریتانیا در اعتراض به اعلام خانه‌سازی‌های جدید در کرانه غربی، سفیران اسرائیل در پاریس و لندن را به وزارتخانه‌های خارجه خود احضار کردند. اعلام پروژه ساخت 3000 واحد مسکونی جدید در کرانه غربی و شرق بیت المقدس از طرف دولت اسرائیل با موجی از واکنش‌های جهانی روبرو شده است. آلودگی هوا در تهران سبب شد استانداری تمام وزارتخانه‌ها، ادارات، دانشگاه‌ها، مدارس و سایر نهادها را در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل اعلام کند. واحد مرکزی خبر به نقل از مرتضی تمدن استاندار تهران نوشته است که بانک‌ها، مراکز اورژانسی و امدادی و درمانی به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد. و همچنین از ساکنان تهران خواسته است برای جلوگیری از رسیدن به شرایط اضطرار کمتر از خود رو استفاده کنند. وضعیت هوای تهران پیش از این ناسالم و در حالت هشدار اعلام شده بود و به گفته استاندار تهران تعطیلی 2 روزه برای جلوگیری از ورود به شرایط اضطراری تصویب شده است. ساعت 4:23 به وقت محلی زمین لرزی به شدت 5 درجه ریشتر کرمان را لرزاند. هنوز از تعداد تلفات و خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است، ولی به گزارش خبرگزاری مهر خطوط تلفنی در منطقه مختل شده و عده‌ای از ساکنان شهر در پارک‌ها و مکان‌های عمومی جمع شده‌اند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز بازداشت 2 نفر از نزدیکان مهدی هاشمی را تایید کرد. او گفت تعداد دیگری از نزدیکان مهدی هاشمی نیز برای تحقیقات فراخوانده شده‌اند، اما هنوز برای آنان قرار بازداشت صادر نشده است. مهدی هاشمی یکی از فرزندان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، 2 ماه پیش روانه زندان اوین شد و مدت بازداشت او تمدید شده است. سخنگوی قوه قضاییه در کنفرانس خبری خود از بازداشت 7 نفر از ماموران پلیس فتا در رابطه با پرونده مرگ ستار بهشتی خبر داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس شیوه عمل قوای دیگر را مشخص میکند، زیرا قوای دیگر به تنهایی نمیتوانند قانون را اجرا کنند. روز دوشنبه آقای لاریجانی در نشست خبری خود گفت مجلس نظارت بر قوانین را بر عهده دارد تا اینکه قوای دیگر در چارچوب قوانین کارهای خود را انجام دهند. او نگرانی‌های مطرح شده درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را هم بی‌مورد دانست و گفت تصویب این طرح صیانت از آزادی‌های قواست. آقای لاریجانی با تأکید بر اینکه همه باید چارچوب‌ها را رعایت کنند گفت هر کس می‌خواهد در انتخابات حضور پیدا کند باید بداند که رئیس قوه مجریه می‌شود. در همین حال علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با رد پیشنهادهای هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برای مذاکره 2 جانبه بین تهران و واشنگتن هدف چنین مذاکره‌ای را تضعیف اراده ایرانیان خواند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه روز یکشنبه با اعلام اینکه پذیرش مذاکره به معنای تسلیم است گفت مسائل ایران و آمریکا آنقدر گسترده است که قابل حل و فصل نیست. سازمان پزشکی قانونی تعداد تلفات حوادث رانندگی 7 ماهه امسال را 12500 نفر اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس این رقم در مدت مشابه سال قبل 13250 نفر بود. بر پایه این گزارش استانهای تهران، فارس و خراسان رضوی بیشترین تعداد تلفات حوادث رانندگی را داشتند. پزشکی قانونی همچنین اعلام کرده است که تعداد مصدومین حوادث رانندگی با 6% افزایش به 203 هزار نفر در 7 ماه رسیده است.
متشکرم از جمشید زند. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا، اما ما باز هم خبر داریم. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبرهای تازه رو خواهید شنید. جزئیات بیشتر رو هم میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، افزایش سختگیری‌های دولت اسرائیل بعد از نتایج مربوط به سفر رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به نیویورک.
دولت اسرائیل میخواد آقای عباس رو مجبور بکنه به پرداخت یک بهای بسیار گران برای اقدام اخیرش در سازمان ملل متحد.
48 روز بعد از اعتصاب قضایی نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران و افزایش نگرانی‌ها درباره شرایط جسمانی او.
در اعتصاب قضا املاح لازم به بدن نمیرسه و این افت فشار خون رو به تدریج ایجاد میکنه. احتمال این داره که عوارض عصبی شروع بشه.
سخنگوی قوه قضاییه با وجود برکناری رئیس پلیس فتا و نظریه پزشک قانونی اعلام کرد که عوامل ضد انقلاب در پرونده ستار بهشتی وجود دارد.
این نگاه وجود داره در حاکمیت که مخالف و دگراندیش باید سکوت کنه و اگر عقیده مخالفی ابراز کنه پاداشش زار، بازجویی و بعد بدرفتاری و سلول انفرادی و شکنجه است.
و اما بازی پرسپولیس و تراکتور سازی تبریز همچنان در جریان هست. در دقیقه 75:00 ما در این مورد هم گفتگوی زنده خواهیم داشت. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه‌ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو می‌شنوید. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بعد از سفری به نیویورک که برخی از ناظران اون رو موفقیت آمیز ارزیابی کردن، به کرانه باختری برگشته. برگشتی که البته با دور تازه ای از سختگیری‌های دولت اسرائیل علیه تشکیلات خودگردان فلسطینی همراه و همزمان شده. از محمد زرقا می‌بشنویم.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در میان غریو شادی هوادارانش به کرانه باختری بازگشت. او با شور و هیجان در میان هزاران نفر از فلسطینی ها گفت: بله، ما حالا یک کشور هستیم. آقای عباس رو به جمعیت حاضر به تک تک فلسطینیان به گفته او شجاع تبریک گفت و همه آنها را در این پیروزی بزرگ سهیم دانست. اعضای سازمان ملل متحد 9 آذر ماه با ارتقای وضعیت فلسطینی ها به دولت ناظر غیر عضو موافقت کردند. به گزارش تلویزیون انگلیسی زبان الجزیره، جشن شادمانی فلسطینیان در حالی برگزار می شود که دولت اسرائیل که مسئولیت جمع‌آوری مالیات برای تشکیلات خودگردان فلسطینی را بر عهده دارد، روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که این مالیات را به دلیل بدهی تقریبا 200 میلیون دلاری تشکیلات خودگردان به شرکت برق اسرائیل پرداخت نخواهد کرد. مبلغ این مالیات 120 میلیون دلار است و به ماه گذشته میلادی مربوط می شود. تشکیلات خودگردان فلسطینی که با دشواری‌های اقتصادی در پرداخت حقوق کارمندان روبروست، این اقدام اسرائیل را مجرمانه و دزدی دانسته است. مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل و فلسطینیان در تل آویو، معتقد است این یک اقدام تنبیهی از سوی دولت بنیامین نتانیاهو برای فشار وارد کردن به محمود عباس است.
این اقدام اسرائیل کاملاً بر اساس احساسات انتقام‌جویی دولت کنونی اسرائیل هستش علیه سازمان آزادی بخش فلسطین. دولت اسرائیل میخواد آقای عباس رو مجبور بکنه به پرداخت یک بهای بسیار گران برای اقدام اخیرش در سازمان ملل متحد و پرداخت نکردن این پولها به سازمان آزادی بخش فلسطین یک قسمت هستش از برنامه‌ای که آقای نتانیاهو داره برای تنبیه دولت آقای عباس.
اسرائیلی ها بعد از تصمیم اخیر سازمان ملل متحد در به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان دولت ناظر غیر عضو، اعلام کردند که ساختن هزاران شهرک در شرق بیت المقدس و کرانه باختری را آغاز می کنند. در این حال اسرائیل از اجرای دوباره طرح فراموش شده موسوم به ایوان خبر داده است. طرحی که بر اساس آن راهروی شرق بیت المقدس را به قلب کرانه باختری متصل می کند. این مسئله با واکنش بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد مواجه شده. آقای بان روز یکشنبه ضمن هشدار به اسرائیلی ها از این اقدام دولت آقای نتانیاهو به عنوان ضربه‌ای مهلک برای چشمانداز آتی صلح یاد کرد. مئیر جاودانفر از این اقدام دولت بنیامین نتانیاهو به عنوان تهدیدی برای منافع ملی اسرائیل نام می‌برد.
واکنشی که دیدیم واکنش غیر مترقبه بود علیه اقدام اخیر دولت آقای نتانیاهو، بهایی که الان آقای نتانیاهو داره میپردازه برای اقدام اخیرش میتونه بهای سنگینی باشه برای مصلحت ملی اسرائیل، میتونه بهای سنگینی باشه برای موضع اسرائیل در جامعه بین‌المللی و بهای سنگینی باشه برای خود آقای نتانیاهو.
روزنامه هارتس چاپ اسرائیل هم خبر داده است که دولت‌های بریتانیا و فرانسه سفیر اسرائیل را در کشورهایشان فرا خواندند و از ادامه شهرک‌سازی‌ها در مناطق به شدت بحث برانگیز کرانه باختری ابراز نگرانی کردند.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این هایی
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا در مجله شامگاهی. ساعت در تهران همین لحظه 7:11 هست و بهتون توصیه می کنم جزئیات بیشتر در مورد گزارش ها و خبرهایی که از رادیو پخش میشه رو از طریق سایت ما دنبال کنید، اگر چیزی رو از دست دادید یا میخواهید بیشتر در موردش بشنوید و بخونید. وبسایت ما هست radiofarda.com. اما 48 روز از شروع اعتصاب قضایی نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران میگذره. اونطور که رضا خندان همسر این وکیل زندانی در صفحه فیسبوک خودش نوشته، خانم ستوده همچنان در اعتصاب قضاست و خواسته او رفع ممنوع الخروجی دختر 12 سالش هست. در همین حال گروهی از فعالان زنان در تهران در 2 روز گذشته به دفتر دادستانی تهران و دبیرخانه قوه قضاییه رفتند و خواستار انتقال نسرین ستوده به بیمارستان شدند. جزئیات بیشتر در مورد همین موضوع رو در گزارش رویا کرمی مجد بشنویم.
رضا خندان همسر نسرین ستوده در مورد ملاقات روز یک شنبه با همسرش در 47th روز اعتصاب قضایش چنین نوشته است: اکنون وضع جسمیش به حدی رسیده که بعید می‌دانم تا ملاقات بعدی بتواند سر پا باشد. سرگیجه، اختلال بینایی، عدم تعادل در راه رفتن و فشار پایین علائم هشدار دهنده وخامت حال اوست در کنار لاغری مفرط. هم‌بندی‌های نسرین ستوده نیز نگران او هستند. وی پس از تحمل 2 هفته انفرادی، هفته گذشته بار دیگر به بند زنان زندانی سیاسی در زندان اوین منتقل شد. هم‌بندی‌هایش روز یک شنبه به آقای خندان گفتند 2 روز است که بدن نسرین مایعات هم قبول نمی‌کند. دکتر حسن نایب هاشم در مورد عوارض جسمانی اعتصاب قضایی نسرین ستوده می‌گوید:
در اعتصاب قضا معمولاً املاح لازم به بدن نمی‌رسه و این افت فشار خون رو به تدریج ایجاد میکنه. مدت طولانی اگر که اعتصاب قضا به خصوص با یک حداقل هیدروکربن یا کالری که باید از این طریق تامین باشه نشه، احتمال این داره که عوارض عصبی معینی شروع بشه. اینکه ایشون الان اختلال بینایی دارن ناشی از این موضوع هستش. ایشون علاوه بر این اینکه در تعادلشون ایجاد مشکل شده میتونه ناشی از 2 مسئله باشه. یکی مسئله همین که فشار خونشون پایین هست و ممکنه که چشماشون عملاً سیاهی بره مدام به خاطر پایین بودن فشار خون.
روز یک شنبه و 2 شنبه اما دهاتن از فعالان جنبش زنان با حضور در مقابل دادستانی و قوه قضاییه خواستار توجه مسئولان به خواسته های این وکیل دادگستری و انتقال او به بیمارستانی در خارج از زندان شدند. مریم حسین خواه روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان ساکن لندن در مورد حضور فعالان زن در دادستانی تهران و قوه قضاییه میگوید:
دیروز یک سری از فعالان حقوق زنان به دادستانی تهران رفته بودند که البته نتونستن با آقای دادستان ملاقات کنن، ولی نامه را به معاون ایشون دادن و امروز هم برای ادامه پیگیری ها به اداره کل دبیرخانه قوه قضاییه رفتن، نامه شون رو دادن و طوری که به ما خبر رسیده برخوردی که با اینها شده برخورد بدی نبوده و 3 نفر از فعالان زن اجازه دیدار با یکی از کارشناسای این اداره رو پیدا کردن. منتها چیزی که بهشون گفتن این هستش که فقط خود آقای خندان میتونن به عنوان عضو خانواده تقاضای این درخواست رو از قوه قضاییه داشته باشن، که دیروز هم البته از طرف دادستانی این نکته گفته شده بود بهشون که فعالان زنم جواب داده بودن که این یک مسئله انسانی هست و ما هم همون موکلای خانم ستوده بودیم. این نامه رو برای تحویل به رئیس قوه قضاییه نپذیرفتن از فعالان زن ولی گفتن که به هر حال یک سری پیگیری های انجام میشه.
در همین حال عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز به رسانه ها در ایران گفته است که در این کمیسیون تصویب شده که برای بازدید از زندان اوین هیئتی تعیین شود. محمد حسن آصفری نماینده عراق با تاکید بر اینکه از زندان زنان هم بازدید به عمل خواهد آمد گفت سرپل ما با قوه قضاییه وزیر دادگستری است که اگر مطالب پیرامون خانم ستوده صحت داشته باشد از وی می‌خواهیم توضیح دهد. نمایندگان مجلس در حالی از بازدید هفته آینده ایشان از زندان اوین سخن میگویند که دکتر حسن نایب هاشم معتقد است که با شرایط جسمانی فعلی نسرین ستوده هر لحظه امکان بروز حادثه جبران ناپذیر برای او وجود دارد.
احتمال اینکه خطر هر آن به وجود بیاد بسیار بالاست. بدن تمام تلاشش رو میکنه که همیشه خودش رو حفظ بکنه، ولی که ناگهان به یه مرحله بی‌بازگشت میفته این مسیر و امیدوارم که این لحظه روی نده و ما خانم نسرین ستوده رو در میان خودمون داشته باشیم. وقت بسیار اندک است. من امیدوارم که تمام کسانی که همراه ایشون هستن تمام تلاشی که تا حالا کردن مضاعف بکنن و امیدوارم کسانی که مسئول این کار هستن یک حداقلی از مسئولیت رو از خودشون نشون بدن.
آنگونه که مریم حسین خواه میگوید تلاش‌های فعالان جنبش زنان ایران نیز ادامه خواهد یافت.
این برنامه‌ها قراره تکرار بشه، قراره که در برابر مراجع قانونی دیگه هم برن و این خواسته ها رو تکرار کنن. چیز مستحکم که وجود داره این هستش که بعد از مدت ها که واکنش ها بیشتر توی فضای اینترنت در حد بیانیه نوشتن بودش، فعالای زن این دفعه به صورت حضوری رفتن اونجا و مثلا بگن که حالا فقط ما یک سری چهرهایی که پشت اینترنت و کامپیوتر نشستیم نیستیم و رفتن به جلوی دادستانی که مطمئنا این خیلی تاثیرگذار خواهد بودش.
نسرین ستوده وکیل بسیاری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی و همچنین خانواده های جان باختگان اعتراضات پس از انتخابات 88 است. او از 13 شهریور ماه سال 89 در بازداشت به سر میبرد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبانی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال حبس تعزیری، 10 سال محرومیت از وکالت و 10 سال ممنوع الخروجی محکوم شده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
در زندان متولد شدم. روایت مستند یک جوان از تولدش در زندان تا روزهای سخت پس از اعدام پدر و مادرش.
مادرمو به خاطر کاری که پدرم کرده بود اعدام کردن.
روایتی از سلول‌های 209 و 350 اوین.
دست راست من دستبند دارم، این دستم پشت میله شبا، این دستم دست چپم دستبند دارم.
داستان یکی از هزاران زندانی سیاسی گمنام را دوشنبه ساعت 11:30 شب و سه شنبه ساعت 5:30 عصر به وقت ایران در یک مستند رادیویی با عنوان در زندان متولد شدم بشنوید.
این برنامه رو همین امشب هم میتونید بشنوید اگر همراه رادیو فردا باشید. فردا هم تکرارش پخش میشه و روی وبسایت ما هم خواهد رفت. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم به این برنامه دسترسی دارید در آینده ای نزدیک. اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در واکنش به صحبت‌های محمود احمدی نژاد درباره مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که این مجلس هست که باید شیوه عمل قوای دیگر رو مشخص کنه. از علیرضا کرمانی بشنویم.
رئیس مجلس شورای اسلامی اگرچه چند باری گفت پاسخ صحبت‌های محمود احمدی نژاد را نمی‌دهد، اما عملاً حرف‌هایش پاسخی بود به صحبت‌های یک روز پیشتر رئیس جمهوری اسلامی ایران. محمود احمدی نژاد مجلس نهم را به مجلس دوره قاجار تشبیه کرده بود. علی لاریجانی در کنفرانس خبری روز دوشنبه‌اش گفت شاید قیاس مجلس نهم با دوره قاجار به دلیل این جمله مدرس باشد که گفته بود مجلس باید در همه امور تصمیم گیر باشد. علی لاریجانی از این هم پیشتر رفت و گفت مجلس شیوه عمل قوای دیگر را مشخص می کند. قوه قضاییه باید با نظر مجلس تصمیم گیری کند و قوه مجریه هم باید با نظر مجلس فعالیت کند و مجلس هم باید در چارچوب قوانین بر عملکرد قوای دیگر نظارت داشته باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی البته اعتراف کرد که طرح اصلاح قانون انتخابات به نگرانی‌های دامن زده. در طرح اصلاح قانون انتخابات که این روزها جنجال برانگیز شده، آمده نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید 8 سال سابقه وزارت داشته باشد و 300 نفر از سیاسیون هم با سابقه کاری حداقل استانداری یا مشاغل همتراز یا بالاتر توان مدیریتی او را تایید کنند. محمود احمدی نژاد روز یک شنبه گفت برخی دوستان شوخی می‌کردند و می‌گفتند در طرح اسم فردی را هم که می‌خواهد رئیس جمهوری شود بنویسند، اما علی لاریجانی ادعا کرد که اصلاح قانون انتخابات برای صیانت از آزادی هاست و خلاف قانون اساسی بودن آن را هم شورای نگهبان تشخیص می‌دهد. هواداران محمود احمدی نژاد به مواد دیگری از طرح اصلاح قانون انتخابات هم انتقاد دارند. اینکه از اختیارات وزارت کشور در اجرای انتخابات کاسته شود و هیئت اجرایی دیگری نیز در کنار وزارت کشور قرار بگیرد. اما نکته جالب توجه دیگر در کنفرانس خبری علی لاریجانی پخش نشدن سخنان او از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بود. خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، لحظاتی پس از شروع کنفرانس خبری علی لاریجانی از آن خبر داد که با وجود هماهنگی‌های قبلی، تلویزیون دولتی ایران از پخش نشست خبری خودداری کرده است.
همطور که علیرضا کرمانی گزارش میداد، طرح اصلاح قانون انتخابات به مجادله سیاسی تازه بین محمود احمدی نژاد و منتقدین اصولگراش دامن زده و احمدی نژاد گفته که طرح جدید برخلاف قانون اساسی هست و روال انتخاب رئیس جمهور را از دست مردم خارج میکنه. ما نظر شما رو در مورد اصلاح قانون انتخابات ایران پرسیدیم در صفحه فیسبوک رادیو فردا و اینکه آیا به نظر شما اصولاً بر اساس قوانین موجود میشه انتخابات ریاست جمهوری رو در ایران یک انتخابات آزاد نامید. شهاب برای ما نوشته در ایران انتخابات وجود نداره و گفته به اعتقاد اون هرچی هست انتصابات هست. شهرام نوشته به نظر اون انتخابات همش انحصار طلبی هست و مریم هم نوشته وقتی که یک نظام فاسد و متقلب روی کار باشه که در اون انتخابات تنها نمایش قدرت و دورویی باشه، این سوالات و تغییرات قانون مضحک به نظر میرسه. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید یا اینکه سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
یه گفتگوی دیگه بشنویم در ادامه، بعد میریم سراغ بازی پرسپولیس و تراکتور سازی که در دقیقه 90 تراکتور سازی 1-0 از پرسپولیس جلو هست. سخنگوی قوه قضاییه صبح روز سه‌شنبه در نشست خبری با رسانه‌ها در تهران یک بار دیگه بر اطلاعات قبلی منتشر شده در مورد پرونده ستار بهشتی تاکید کرده، اما یک فرضیه دیگر رو هم مطرح کرده در مورد این پرونده مبنی بر احتمال اعمال و ایجاد این جریان توسط ضد انقلاب. محسنی اجری اسناد چنین فرضیه‌ای رو قرائتی مثل ساعت مخابره اولین خبری که به بیرون انتقال پیدا کرده و همینطور متن نامه و افشای اون و به دست نیومدن اصل نامه و توجه به نسخه های اون در این زمینه اعلام کرده. آقای اجری در این حال از ادامه بازداشت 4 نفر از متهمان این پرونده هم خبر داده. رویا کرمی مجد از رادیو فردا در گفتگوی با مرتضی کاظمیان، کارشناس مسائل سیاسی ساکن پاریس، از او پرسیده که با وجود انتشار نظریه پزشکی قانونی و برکناری رئیس پلیس فتا، چرا همچنان قوه قضاییه در جستجوی یک متهم دیگه هست؟
این پرسش خیلی مهمی هست و به عقیده من مشکل برمیگرده به اون نگاهی که در ساختار دستگاه امنیتی و به حال قضایی جمهوری اسلامی وجود داره، اینکه اساسا سرکوب اقتدارگرایانه و برخورد با صاحبان عقاید مختلف رو قبول نمی‌کنن و فهم نمی‌کنن، خودشون براشون مشکلی وجود نداره که کسی به صرف بیان عقیده مخالفی دستگیر بشه، باش برخورد بشه. و در این مورد مشخصم که الان تحت تاثیر فشار افکار عمومی با مرحوم ستار بهشتی مجبور به یک چنین برخوردی شدن، باز هم آقای محسن اژه‌ای در یک اظهاراتی که واقعا وجه طنز گریه‌آور بری داره، باز در پی همین فرضیه است که شاید دست ضد انقلاب در کار باشه. حتی ایشون برکناری رئیس پلیس فتا رو هم فقط یک تصمیم شخصی از طرف رئیس نیروی انتظامی ارزیابی میکنه، یعنی قائل به این نیستن اساسا آقایون که این نگاه وجود داره در حاکمیت که مخالف مخالف و دیگر اندیش باید سکوت کنه و اگر عقیده مخالفی ابراز کنه پاداشش احضار، بازجویی و بعد بدرفتاری و سلول انفرادی و شکنجه هست، حتی تا سقف فوت که متاسفانه شامل حال مرحوم بهشتی شد.
و آقای کاظمیان، آیا اساساً ساختار نظام جمهوری اسلامی به شکلی هستش که اونطور که آقای محسنی اژه‌ای میگن ضد انقلاب بتونن تا داخل بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی هم نفوذ بکنن و اونجا فردی رو به قتل برسونن و خبرش رو در جهان منتشر کنن؟
این پرسش برای قطعا پاسخش منفی نیست، یعنی در تمامی دستگاه‌های امنیتی، سرویس‌های اطلاعاتی امکان نفوذ رقبا وجود داره، اما یک وقت شما شاید یک اتفاق هستین، یک مورد ممکنه یک چنین حادثه‌ای رخ بده، در این صورت میشه دنبال ردپای دخالت خارجی یا سرویس‌های بیگانه و امثال هم میگشت و یک چنین فرضیه‌هایی رو تعقیب کرد. اما وقتی ما متاسفانه در زندان‌های جمهوری اسلامی دائم شاهد یک چنین اتفاقاتی هستیم، ببینین الان 11 ماه هست آقای دکتر سعید مدنی به خاطر حمایت از جنبش سبز در بند 29 اوین بازداشته. زندانی مثل آقای آرش صادقی، یک دانشجوی حامی جنبش سبز، 10 ماه در انفرادی 29 هست و شواهد مشابه این کم نیست. طبیعتاً در یک چنین وضعی و با اون سرکوب‌های خونینی که بعد از انتخابات 88 شامل حال معترضان شد، طبیعتاً برای همه مکشوف شده که قهوه مواجهه دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با مخالفین، با دگراندیشان، با شهروندان معترض، حتی یک کارگر ساده مثل مرحوم بهشتی چه کیفیتی داره؟
و آقای کاظمیان، فکر میکنید که میشه در آینده نزدیک منتظر محاکمه بازداشت شدگان و یا متهمان پرونده ستاره بهشتی باشیم؟
مشکلی که وجود داره از نظر یک ناظری مثل من این هستش که یک وقت یک چنین پرونده‌ای با صدور حکم مجازات برای چند بازجو، چند ضابط قضایی یا برای نیروی مربوط به نیروی انتظامی خاتمه پیدا میکنه یا حتی به برکناری رئیس پلیس فتا میانجامه، این یک سخشی از کار هست. و چه دیگه ای کار که مهم هست و برمیگرده به بنیان نگاه نهادهای امنیتی قضایی، همونطور که اشاره کردم، این متاسفانه دستخورده واقعی میده، یعنی رئیس پلیس نیروی انتظامی رئیس پلیس فتا رو برکنار میکنه اما خودش حاضر به عذرخواهی در قبال یک چنین حادثه‌ای نیست و این نگاه در کلیت دستگاه اطلاعاتی امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی وجود داره. مبناش هم فقدان آزادی عقیده و بیان هست. از نظر من متاسفانه باید همچنان منتظر وقوع یک چنین حوادث تلخی بود، چنان که الان در زندان‌های جمهوری اسلامی یک چنین وقایع ناگواری همچنان به شکل خاموش در حال جریان هستش.
رویا کرمی مجد از رادیو فردا با مرتضی کاظمیان صحبت می‌کرد، کارشناس مسائل سیاسی در فرانسه. در همین لحظه بالاخره بازی پرسپولیس و تراکتور سازی به پایان رسید و تراکتور سازی 1-0 این بازی رو برد. همین الان میخوایم بریم سراغ فوتبال، البته با وضعیت آب و هوا در تهران. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران اعلام کرده که آلودگی هوای پایتخت به مرحله هشدار رسیده و روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هم اداره‌های دولتی و مدارس مختلف در تهران تعطیل شدن. اما در چنین شرایطی بازی‌های نیم فصل لیگ برتر فوتبال در تهران با وجود هشدارهای بعضی مسئولان و وزارت بهداشت برگزار شد. 3 بازی در تهران آلوده برگزار شد، در اکباتان، زمین پیکان و استادیوم آزادی. فریدبرز غریب همکار ورزشی ما روی خط تلفن رادیو فردا هست. با سلام به شما آقای غریب.
سلام به شما، خسته نباشید.
از هوا شروع کنیم آقای غریب، بعد بریم سراغ بازی ها.
بله.
من سوالم این هستش که چرا بازی ها برگزار شد با وجود چنین شرایط آلودگی هوا؟
بله، با این توضیحی که شما دادید این رو عرض می‌کردم که آقای دکتر هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال ایران امروز اومد با سیما شبکه‌های مختلف گفتگو کرد و اعلام کرد که بازی‌ها انجام میشه در تهران و خطری برای تماشاگران نیست. همونجوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادن در بازی راه آهن با فجر سپاسی شیراز که در ورزشگاه اکباتان بود، شدت آلودگی هوا بسیار زیاد بود که میشد اون رو هم اصلا دید، ولی این بازی‌ها برگزار شد.
چرا آقای غریب، اگر برگزار نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟ چون 3 استراحت داشتن، درسته؟
بعد استراحت داشتن، ولی استراحت به خاطر بازی‌های تیم ملی است در غرب آسیا و طبق برنامه باید مصر بودن که با این وقت تنگ نه به اون وقت‌های بی حد و حرصی که در بازی‌های تیم ملی هست به خاطر درخواست آقای کارلوس کیروش، اما به هر حال میگن ما طبق برنامه باید بازی‌ها رو انجام بدیم.
بله، حالا از پرسپولیس تراکتور سازی تبریز شروع کنیم که همین چند دقیقه پیش تموم شد.
بله، پرسپولیس بدون 4-5 بازیکن اصلی و تاثیرگذار خودشون، محسن بنگر، انصاری فرد، نوروزی، پولادی و علی کریمی، در مقابل تراکتور به میدان رفت. تقابل افکار دو مربی پرتغالی دیگه برتر، اولیویرا تراکتور و جوزه پرسپولیسی. تراکتوریا با برنامه تر و فنی تر بودند، گلم نیمه دوم از همین راه به ثمر رسوندند. پاس در یه حرکت ترکیبی، پاس تو در عمقی قاسم تهنوی توسط سید صالحی منجر به گل دقیقه 77 تراکتور شد و تراکتوریا مزد برتریشون رو گرفتند و یکیچ بردند.
بله، بقیه نتایج بازی‌های امروز رو هم میتونیم با هم مرور کنیم. البته یک بازی به تعویق افتاد، فردا انجام میشه.
بله، بازی استقلال و داماش به تعویق افتاد. مهمترین بازی امروز سپاهان بود در بندرعباس، با آلومینیوم 1-1 سپاهان 31 امتیازی شد به لطف تفاضل گل بهتر و یه بازی بیشتر از استقلال الان در صدر جدول. فولاد خوزستان 3-1 نفت تهران رو برد، راهن تیم علی دایی 1-0 فجر رو برد، مس و سبا مساوی شدن، سایپا و گهر درود 2-2 شدن، مس و سبا بدون گل بودن، پیکان و نفتم همچنین. زوباهن در اصفهان 2-3 به ملوان باخت.
بازی فردا چطور؟ به خاطر بدی هوای رشت گویا پرواز به تعویق افتاد، درسته؟
بله، دیروز پرواز آبی ها به تاخیر افتاد. این موضوع هم در خبرگزاری های مختلف بازتاب داشته، ولی استقلالی ها فردا حتی اگر یک مساوی هم بتونن از تیم داماش بگیرن، صدر جدول رو از آن خودشون خواهند گرفت.
متشکرم فریدبرز غریب، در مورد بازی های امروز شنیدید، به خصوص در هوای آلوده تهران. همراه رادیو فردا بمونید، وارد بخش بعدی برنامه مون بشیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم در 7:30 شب تهران و بریم سراغ خبرها. بعد از اخبار برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم. مینا بهارمست در استودیو هست و آماده است برای خوندن اخبار.
با سلام. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده است که برغم انتقادهای بین المللی در تصمیمش برای ساختن مجتمعهای مسکونی جدید در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی تغییری نخواهد داد. یکی از مقامهای دفتر نخست وزیر اسرائیل به خبرگزاری ها گفته است که دولت بر سر منافع حیاتی این کشور محکم می ایستد. همزمان دولت اسرائیل اعلام کرده است که 100 میلیون دلار مالیاتی را که از جانب تشکیلات فلسطینی جمع‌آوری می‌کند تحویل نخواهد داد. اسرائیل می‌گوید تشکیلات فلسطینی 200 میلیون دلار بابت تأمین برق این منطقه به این کشور بدهکار است. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه میگوید دولتش قصد ندارد سیاست تحریم اسرائیل را در پیش بگیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسوا اولان در کنفرانس خبری مشترک با ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا تأکید کرد که سیاستشان قانع کردن و ترغیب دولت اسرائیل به تغییر مواضعش در ارتباط با فلسطینی هاست. ساعتی پیش از آن فرانسه و بریتانیا در اعتراض به تصمیم دولت اسرائیل برای ساختن مجتمعهای مسکونی جدید در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی سفیران این کشور در پاریس و لندن را احضار کرده بودند. عصر امروز زمین لرزه به شدت 5 درجه ریشتر کرمان را لرزاند. هنوز از خسارات های احتمالی این زمین لرزه گزارش منتشر نشده، ولی به گزارش خبرگزاری ها خطوط تلفنی در منطقه مختل شده و عده از ساکنان شهر در پارک ها و مکان های عمومی جمع شدند. استاندانی تهران، وزارتخانه‌ها، ادارات، دانشگاه‌ها، مدارس و سایر نهادها را در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به علت آلودگی هوا تعطیل اعلام کرد. بانک‌ها، مراکز اورژانس و امداد و درمانی به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد. به گفته استانداری تهران، تعطیلی دو روزه برای جلوگیری از ورود به شرایط اضطراری اعلام شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفری یک روزه به استانبول با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره بحران سوریه و روابط دو کشور گفتگو کرد. روسیه از متحدان حکومت بشار اسد به شمار می رود و هر گونه دخالت خارجی در سوریه را محکوم کرده، ولی ترکیه خواهان کنارگیری بشار اسد است. قرار است پوتین روز چهارشنبه به ترکمنستان هم برود. و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی به سوریه هشدار داد و گفت که این خط قرمز آمریکاست و با واکنش واشنگتن روبرو خواهد شد. خانم کلینتون که برای گفتگو با مقام‌های جمهوری چک به پراگ سفر کرده، ابراز امیدواری کرد که اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با درخواست ترکیه برای استقرار سیستم دفاعی موشک پاتریوت در نقاط هممرز با سوریه موافقت کنند. آزاده.
متشکرم اینا بهارمست. در نمای دور نمای نزدیک باز هم درباره نشر و کتاب میشنوید در ایران. همراه بشید با مهرداد قاسمفر تا 10 دقیقه آینده در این برنامه هفتگی و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، با من مهرداد قاسم فرم را خواهید بود و شنونده ویژه برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک درباره کتاب. در این برنامه ابتدا مروری خواهیم کرد بر چند خبر و سپس مهمان ویژه این هفته با ما خواهد بود. روزنامه گاردین پرفروش‌ترین زنان نویسنده سال 2012 رو معرفی کرد. زنانی که ادبیات داستانی جهان رو زیر سیطره خود داشتند. ایل جیمز نویسنده رمان‌های اروتیک، هیلاری منتل برنده جایزه بوکر 2012 و جی کی رولینگ نویسنده مجموعه رمان‌های هری پاتر و البته رمان خلأ تصادفی در سال 2012 سه نویسنده زن ابتدای این فهرست 10 نفره بودند. کتاب حیات ذهن اثر مهم هانا آرنت به ترجمه مسعود اولیا در تهران منتشر شد. حیات ذهن واپسین اثر فلسفی هانا آرنت به شمار میره که قرار بود جلد سومی هم داشته باشه، اما عمر آرنت کفاف نوشتن جلد سوم رو نداد. در این کتاب مفاهیمی مثل این که تفکر چیه و چگونه شکل میگیره و چه خواستگاهی داره و اینکه متفکر چگونه آدمی است مورد بررسی قرار گرفته. و اما مهمان ویژه این هفته ما مترجم رمانی است که اخیراً در تهران منتشر شده و توجه بسیاری از خوانندگان جدی ادبیات داستانی را به سرعت به خود جلب کرده. آرش سرکوهی مترجم رمان مداد نجار اثر مانوئل ریباس نویسنده بسیار تحسین شده اسپانیایی. از آرش سرکوهی که در آلمان دانشجوی دکترای فلسفه است، پیشتر آثاری از بارگاس یوسا منتشر شده و دو جلد رمان بسیار معروف داگلاس آدامز را هم در دست انتشار دارد. اما بشنویم سطرهای از رمان مداد نجار نوشته مانوئل ریباس با صدای آرش سرکوهی رو.
مقامات رسمی ناراحت روی صندلی هاشان تکان می خوردند. همه خدا خدا می کردند که کشیش که مرد باهوشی بود سرفه های انقلابی را با سکوتی به جا خاموش کند، اما چرخ دنده سخنرانی کشیش او را به دنبال خود می کشید. خشم الهی را دیدیم و پیروزی الهی را همچنین. صدای کشیش در هیاهوی سرفه ها گم شد. سرفه ها دیگر به سرفه های محترمانه تماشاچی های اپرا شبیه نبود. سرفه ها صدای شکستن امواج دریای خشمگین بر سینه صخره های ساحل بودند. رئیس زندان دیگر تاب نگاه های تند و خشمگین مقامات رسمی را نیاورد و با تصمیمی ناگهانی از جا برخاست و به سمت کشیش رفت و گوش او پچپچه کرد که خطبه را کوتاه کند. امروز روز پیروزی است و اگر این گونه ادامه یابد پیروزی را باید با قتل عام جشن گرفت. چهره قرمز کشیش سفید شد، انگار که موج سرفه های زندانیان رنگ چهره او را با خود بردند. خطبه را قطع کرد، نگاه سردرگمش را در صفوف زندانیان چرخان و زیر لب چند کلمه به لاتین گفت. در پایان مراسم رئیس زندان شعارهای مأمور را از سر داد. اسپانیا، فقط صدای مقامات رسمی و نگهبانان به گوش رسید. متحد، اسپانیا. زندانیان همچنان خاموش بودند. دیگران دوباره پاسخ دادند. بزرگ، اسپانیا. و بعد تمام زندان از فریاد لرزید. آزاد.
آنچه که شنیدید بخشی بود از رمان مداد نجار اثر مانوئل ریباس به ترجمه آرش سرکوهی با صدای خود او. خیلی خوش آمدید آقای سرکوهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. و من به عنوان نخستین پرسش میخوام برای شنوندگان ما بگید که تم اصلی این رمان چی هست؟
با سلام شما و شنوندگان شما، تم اصلی داستان ماجرای شخصی است انقلابی در زمان انقلاب اسپانیا و فرانکو و ماجرای زندگی انقلابی سیاسی و عاطفی عشقی او که به زندان میفته در زمان فرانکو و در زندان است، بعد مدتی آزاد میشه و بعد از تبعید به اسپانیا برمیگرده.
مانوئل ریباس اولین باره که با این کتاب با مداد نجار به ترجمه شما به فارسی زبانان معرفی میشه. مانوئل ریباس چه جایگاهی داره در ادبیات جهانی یا اصلا ادبیات اسپانیا؟
مانوئل ریباس از نسل جوان نویسندگان اسپانیاست. بهش میگن مشهورترین نویسنده گالیسی، چون خودش اهل گالیسه. گالیس یک ایالت خودمختار در شمال اسپانیا که زبان خودشو داره و مانوئل ریباس به زبان گالیسی مینویسه خودش و البته کاراش با نظرات خودش به زبان اسپانیایی ترجمه میشن. در کل اسپانیا هم از نویسندگان بزرگ اسپانیا به شمار میاد که قرار یک روزی جای نویسندگانی مثل مارکز، فوئنتس و یوسا رو بگیرن. در دنیای اسپانیایی زبان خیلی مطرحه.
یک نکته که در این رمان مداد نجار خیلی به چشم میخوره، جدای از جذابیت خود داستان که خواننده رو به نحوی درگیر میکنه که تا پایان کتاب تقریبا میل نداره که خوندنش رو قطع بکنه، اما در عین حال هم به تکنیک های روایتگری و یک فرم بدیع رو هم در این کتاب ایجاد میکنه. تلفیق این دوتا رو، یعنی مضمون، جذابیت مضمون و بدیع بودن فرم رو، آیا از ویژگی های مانوئل ریباس میشه برشمرد؟
قطعا. ریباس کسی هست که شورده می نویسه، رمان های بلند کم داره. این رمانی که من ترجمه کردم جزو رمان، یعنی رمان کوتاهیه، ولی با وجود فشردگی میتونه خیلی چیزها رو بیان بکنه در همون زبان فشرده. و یکی از ویژگی هاش اینه که زبان های مختلف و سبک های مختلف رو در یک کتاب، شاید حتی در یک صفحه با هم میاره. این مثلا در همین کتاب مداد نجار راوی های مختلفی وجود دارند. یک بار خود این انقلابی که راجعش صحبت کردیم، آقای دکتر دابارکا، یک راوی داستانه که موقعی صحبت میکنه زبانی ادبی داره، و بعد کسی هست که راوی دیگر داستانه، نگهبان زندان بوده به نام اربال، و این خب زبان خیلی محاوره‌ای داره. و ریباس در جمله هایی که می‌نویسه در کتابش به ما نمیگه کی داره الان صحبت میکنه، فقط از نحو نوشتنش، از نفسی که استفاده میکنه، آدم بعد بفهمه که الان کی داره حرف میزنه. نگهبان داره حرف میزنه، دابارکا داره حرف میزنه، و یا راوی سوم.
آیا این کار از مهمترین کارهای مانوئل ریباس هست که شما برگردوندید، یا آثار دیگری هم داره که همسنگ با همین مداد نجار ارزیابی میشه؟
خدمتتون عرض کنم که من کل آثار ریباس تا حالا نخوندم، ولی تا اونجا که من خبر دارم و از منتقدان اینجا خوندم، این کتاب مهمترین کتابشه که تا حالا به خیلی زبان‌ها ترجمه شده، به آلمانی، به فرانسوی، به انگلیسی، ازش فیلم درست شده، تئاتر درست شده. یک سری داستان کوتاه داره که شاید ترجمهش کنم به زودی، به نام از من چه می‌خوای عشق.
چقدر در خارج از اسپانیا اساساً مانوئل ریباس شناخته شده است و مورد استقبال بوده از طرف محافل ادبی معتبر در جهان غرب؟
ریباس همونجوری که در اسپانیا جزو نویسندگانی هست که در واقع در حال تبدیل شدن به نویسندگی بزرگه، در جهان ادبی که کتاباشو ترجمه می‌کنم همین صورته. یعنی مثلا این کتاب مداد نجار تو آلمان هم نقد زیادی بر در راجبش نوشته شده، مخصوصا که مترجمش مترجم کتاب آقای یوسا به آلمانی هم بوده. اگرچه باید گفتش که داستان کوتاهش، همون که گفتم از من چه می‌خوای عشق، هم خیلی موفق بوده هم در فرانسه، هم در انگلیس و هم در آلمان.
این ترجمه شما از مداد نجار چقدر توی ممیزی و سانسور در وزارت ارشاد از متن کاسته شد؟
والا کتاب خوشبختانه انجوری که من فکر میکردم کمتر سانسور شد. البته سانسورهای بهش خورد، سانسورهای که خب بالاخره همه میشناسیم، کلمه شراب برداشته میشه، روابط عاطفی جنسی سانسور میشن، ولی کتاب چون روابط عاطفی جنسی با توش خیلی کم بود، سانسور کمتری بهش خورد. اون لیستی که برای من فرستاده شد که برای تصحیح، لیست ممیزی، لیست طولانی بود، فکر کنم یه 34 مورد بود که البته خوشبختانه بیشتر موردهای جزئی بودن.
چقدر شما به عنوان یک مترجم فکر میکنید که مترجم میتونه اجازه بده کتابش ازش کاسته بشه و در این حال منتشر هم بشه؟ یعنی این رو چقدر حق مترجم میدونید که این تصمیم رو بگیره در مورد اثر نویسنده خارجی؟
ببینید، من فکر میکنم در این زمینه قانون کلی نمیشه گفت. یعنی دوستانی هستن میگن که هر کتابی که اگه یک کلمه ازش کم بشه، آدم اینو حق نداره چاپ بکنه و این اثر نباید دیگه چاپ بشه، ترجمه بشه. خب این به نظر من به عنوان قانون کلی حرف زیاد جالب نیست، چون بخاطر اینکه بعد دیگه بعد تعطیل کنیم، یعنی هیچ کتابی نه ترجمه بشه، بخاطر در ایران کتابی وجود نداره که به سانسور بهش نخوره. ولی این دلیل هم نمیشه که اون وقت آدم هر سانسوری رو بتن بده. این فکر کنم تصمیم شخصی خود مترجمه، و اینکه آیا این تصمیم درست بوده یا نه، تصمیم گیریش با خواننده است و مخاطبه. که من خودم این مثال براتون بگم، نسل ششم من پیشنهاد کرده بود یک کتاب از فوئنتس ترجمه کنم براشون، یک کتاب جدید فوئنتس، و من شروع کردم به خوندن و ترجمه کتاب. بعد از دو فصل براشون نوشتم که این کار فایده نداره، چون خیلی بخشای سکسی تو کتاب زیاده و این انقدر به سانسور میخوره که اصلا پاره پاره خواهد شد و فایده نداره. ولی این نظر من بود، شاید یکی دیگه بیاد و کتابو ترجمه کنه و کتاب موفق باشه در ایران.
ولی به هر حال گفته میشه که کتاب اثر ناشر ایرانی یا مترجم ایرانی نیست، بنابراین بنابراین او حق نداره که از کتاب اجازه بده چیزی کم بشه و بعد منتشرش بکنه. شما با این مسئله حق چقدر کنار میایید؟ چقدر این حق رو برای نویسنده قائل هستید که این کارو نکنید با او یا با اجازه خود او حداقل این کارو بکنید؟
ببینید در یک دنیای ایدئال بعد اینجوری بود که اولا کتاب اصلا سانسور نمیشد، دوم مترجم اگرم میخواست سانسور کنه حالا میره تماس میگرفت با نویسنده اگر هنوز زنده بود نویسنده و یه جوری با نویسنده صحبت میکرد. ولی خب ما در دنیای ایدئال زندگی نمیکنیم. ولی من نظر شخصی منه که آدم بیشتر فکر کنه به مخاطب ایرانی، به جامعه ایران که خب بالاخره با ادبیات غیر ایرانی فقط از راه ترجمه رابطه داره. یعنی کم ایرانی هست که بشینه کتاب به زبان اصلی بخونه، به انگلیسی بخونه، چه برسه به فرانسه، آلمانی و اسپانیاییش. و اگه ترجمه نباشه این رابطه ایران با دنیای ادبیات خارج ایران قطع میشه. و اگر ما بنا رو بر این بذاریم که هر کلمه یا کتاب حذف شد دیگه چاپش نکنیم، بعد همه ترجمه ها حذف بشه.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با آرش سرکوهی، مترجم رمان تحسین شده مداد نجار نوشته مانوئل ریباس بود. این برنامه رو من مهرداد قاسم‌فر همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.